بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 132 سطر 13 و الاخبار من چراغنا ایزن مثل الاول موجودتون مع صحت بعضها ولا شک ان احتیاط الکشاف رهبت. بحث در آیه 56 سوره احزاب داشتیم که دستور صلوات و سلام بر پیغمبر می داد. ما احتمالاتی رو در تفسیر این آیه طرح کردیم. گفتیم که صلوات و سلام در این از این آیه استفاده میشه به ظاهر که واجبند. سلام رو گفتیم شاید وجوبش مخصوص زمان حیات باشه و صلوات رو گفتیم وجوبش در تشهد نماز هست. بعد گفتیم ممکنه مراد از سلام سلام استحبابی باشه و اون وقت تطبیقش کنیم به سلامی که آخر نماز میدیم، حالا چه السلام علیک ایها النبی باشه چه اون السلام علیکم باشه که حضرت هم درش داخلند. وقت اگر السلام علیکم تنها گفته بشه این سلام میشه واجب دیگه، نمیشه مستحب. اما اگر با السلام علینا گفته بشه اختلافه، بعضی میگن این واجبه بعضی میگن اون اولی واجبه دومی مستحب. علی‌ای‌حال بالاخره قول به استحبابشو داریم، شد میتونیم تصور کنیم که سلام آخر مستحب باشه. سلام السلام علیک که حتما مستحبه، اون السلام علیکم بنابر قولی واجبه بنابر قولی میتونه مستحب باشه. از کردم چطور؟ پس ما میتونیم بگیم مراد از سلام سلام مستحبه و تطبیقش کنیم بر یکی از این دو سلام هایی که آخر نماز میاد. اینا مطلب بود که گفتیم. بعد احتمال دیگری دادیم که هر زمان اسم پیغمبر بیاد صلوات واجب باشه بنابر قولی یا مستحب باشه بنابر قولی، که این عرض کردن بعضی از علمای خود شیعه هم معتقدن که هر وقت ذکر حضرت میشه صلوات واجب میشه. بعضی هم مدعیان که مستحب میشه، منتها مستحب خیلی مهم. بعضی هم گفته بودن در هر مجلسی یک بار صلوات واجبه بقیهش دیگه واجب نیست. بعضی گفتن در مدت سال، بعضی گفتن در مدت عمر، بالاخره یک دفعه صلوات طرف باید بفرسته واجبه بفرسته. اینه مطلبی بود که گفت. روایتی از طریق اهل سنت نقل کردیم که اون روایت دلالت میکرد بر این که هرگاه اسم پیغمبر برده شد صلوات باید فرستاده شود. اختصاص به مجلس اینطور نبود که در یک مجلس یک صلوات، یا در سال یکی، یا در عمر یکی، بلکه هر وقت اسم حضرت برده میشد بعد صلوات فرستاده میشد. من نمیدونم اینو مطلب رو دیروز عرض کردم یا نه. حتی بعضی از علمای ما احتیاط میکنن میگن که لقب ایشون هم برده شد صلوات فرستاده، فقط اسم خاص نیست، لقب هم برده شد. حتی به فارسی هم گفتیم پیغمبر صلوات رسید. حتی بعضی وسیع‌تر از این گفتن حتی زمین هم به ایشون برگرده صلوات رسید. یعنی اگر اول اسم ایشون برده بشه بعد هم در جمله های بعدی زمین برگرده بازم صلوات رسید، اینطور بعضی گفتن. خب پیداست که این احتیاطه و هیچ بعدم نیست، خوبه، منتها حالا وظیفه است یا نیست اختلاف. تا اینجا مطالب بود چه گفته شد. از کردم که اهل سنت روایتی دارن که اون روایت نشون میده که هرگاه اسم پیغمبر برده شد صلوات فرستاده شود، حالا یا بالوجوب یا بالاستحباب. این کلام بعضی سنی‌ها بود. حالا مرحوم محقق میفرمایند که در از طرق ما همچنین روایتی نقل شده که بعضیشون صحیح سندند که هر وقت اسم پیغمبر شنیدید صلوات بفرستید. بنابراین با توجه به این که ما هم این گونه روایات رو داریم میگیم احتیاطی که کشاف کرده احتیاط خوبیه، چون کشاف آخرش گفت احتیاطاً هر وقت اسم پیغمبرش نگید صلوات بفرستید، ولو در مجلس 10 بار بشنوید 10 بار صلوات بفرستید، به یک نفر اکتفا نکنید. این احتیاطی بود که تشراف گفتم. می فرمان که احتیاط تشراف خوبه. بعد از کنز العمال نقل می کند، کنز الافعال نقل می کند که فاضل مقداد در کنز همین قوله، همین احتیاط تشراف رو انتخاب کرده و حکم کرده به این که باید در هر ذکری، در هر اسم بردنی صلوات فرستاده شود. بعدم ادعا کرده که این اختیار کشافه، اختیار کشافه و اختیار خوبیه. ما نگفتیم اختیار کشافه، ما گفتیم احتیاط کشافه. کنز العرفان گفته که اختیار کشافه. مرحوم محقق می فرمد این نسبتی که فاضل مقداد به زمخشای داده نسبت درستی نیست. او انتخاب نکرده این را، احتیاط کرده. پس ما بگیم این احتیاط کشافه درسته، اما بگیم اختیار کشافه چنان که در کنز العرفان آمده درست نیست. این مطلب تمام شد، این تتمه بحث دیروز من بود. بعد ایشون می فرمد که ممکن است ما بگیم در هر مجلسی یک بار صلوات لازمه، اگر اسم پیغمبر چندین بار برده شود ما یک صلوات بفرستیم کافیه، اما به شرطی که بعد از تمام این اسمها یک صلوات بفرستیم. مثلا فرسون تو مسجدیم داره طرف اذان میگه، دو دفعه اسم پیغمبر توی اذان میاد، بار دوم که گفت ما صلوات بفرستیم کافیه، لازم نیست بار اول که بگه یک صلوات، بار دوم صلوات دیگه، بلکه همون یک بار کافی. بعد تشبیه میکنن به کفاره. میفرماد که در کفاره حکم میکنینه که اگر کاری رو انجام دادیم، کفارش رو پرداختیم، بعد دو مرتبه اون کار انجام دادیم، بار دوم باید کفارشو بدیم، نمیتونیم به اون یک دفعه اکتفا کنیم. ولی اگر چند بار این عمل پشت سر هم تکرار شد و ما کفاره ندادیم، آخر سر به یک کفاره میتونیم اکتفا کنیم. البته این در همه کفارات نیست، بعضی کفارات با تکرارش باید تکرار بشه، دلیل خاص داریم. مثلا فرض کنید که کسی سرقت کرده، بار اول سرقت کرد دست رو بریدن، بار دوم سرقت کنید دست میبارن، دست دیگرش میبارن. اما اگر بار اول سرقت کرد گیرش نیبردن، بار دوم سرقت کرد، سوم سرقت کرد، ده بار سرقت کرد بعد گیرش آوردن، یک بار دست میبرن. پس کفاره تکرار نمیشه در این صورت. ولی اگر بین کفاره و کفاره بعدی خاص عمل خلاف تکرار بشه و فاصله شد کفاره باید تکرار بشه. ایشون این مال نحنفی رو به این بحث کفاره تشبیه میکنند. از تشبیه این چنین به دست میاد که اگه اسم پیغمبر برده شد بار اول صلوات فرستادید، بار دوم اسم برده شد صلوات فرستید، اما اگر بار اول نفرستیدین بار دوم آمد یک دفعه کافیه. از تشبیهی که میکنند این به دست میاد. پس حکمی که جدیدن برای صلوات گفته میشود این است که در مجلس یک بار کافیست ولو تکرار بشود اسم حضرت، ولی یک بار اسم صلوات فرستاده شود کافیست، اما به شرطی که تخلل پیدا نکند صلوات. اگر تخلل پیدا کرد دو مرتبه برای عامل بعدی و ذکر بعدی احتیاج به صلوات بعدی است. پس میشه اینطور گفت که ایشون داره در این حکم جدیدی که به صورت ممکنون طرحش میکنه تفصیل میده، میگه که اگر در یک مجلس چند بار اسم حضرت برده شد و تو خواستی در آخر همین ها صلوات بفرستی، به یک صلوات میتونی اکتفا کنی، اما اگر بعد از بار اول که اسم برده شد صلوات فرستادی، بار دوم که اسم برده میشه دوباره شما باید صلوات بفرستی. این حالا برداشت دومی است که میشه. البته ایشون حکم کرد که احتیاط کشاف خوبه، یعنی تکرار صلوات رو خوب دونست، ولی میگه ممکنه هست اینطوری بگیم. صفحه 132 هستیم، صفحه 13 هم و الاخوارو من طرق نایزن مثل الاول موجودتون، از طرق ما هم خبری مثل خبر اول موجود. خبر اول همونی بود که کشاف نقل کرده بود که من ذکر تو این دهو فلم یه سل علیه فدخل النار فعباد الله که متوقف کرده بود صلوات رو بر ذکر تو این دهو، یعنی اسم من پیشش بیاد بر صلوات بسه، و این نشون میده که تکرار این که بشه بر صلوات بسه، چون در وقت تکرار شدن هم بازده که اسم پیغمبره. ایشون میفهمد اخبار از طرق ما مثل خبر اول، همینی که الان خوندم، موجود است. معصحت بعضها، بعضی هم سندشون صحیحه، بنابراین لا شک که احتیاط کشاف احبت است. احتیاطی که کشاف در این مسئله داشت احتیاطی است احبت، و خوبه که ما به این احتیاط عمل کنیم. توجه کنید مرحوم محقق احتیاط کشاف را قبول کرد و حکم کرد که کشاف چنین احتیاطی کرده، نه چنین اختیاری کرده. اما وقتار فی کنز الارفان فاضل مقداد وجوب صلوات رو کلا ما ذکر، هر وقت ذکر شد واجب است، هر وقت اسم پیغمبر برده شد واجب است صلوات. توجه کنید تعبیر به وجوب هم داره، صلوات واجبه نگو مستحب. و قال انه اختیار کشاف، یعنی این وجوب صلوات عند کل ذکرن این اختیار کشاف است. و نقل عن ابن باوی، کشاف انتخاب کرده، از ابن باوی هم نقل شده. این کلام فاضل مقداده. مرحوم محقق اردبیلی میفهمد و انت تعلم انه لم یفهم اختیاره، تو میدانی که از کلام کشاف اختیار این مذهب دانسته نشد، احتیاط کرد ولی اختیار نکرد. پس این نسبتی که فاضل مقداد به کشاف شده نسبت تمامی نیست. دانته تعلم انه چنین است لم یفهم اختیار الکشاف، یعنی لم یفهم اختیار الکشاف این حکم را، یا اختیار کشاف که ضمیر اختیاره رو میتونید به کشاف برگردونید، میتونید به این مذهب برگردونید. اگه به مذهب برگردونید اضافه اختیار اضافه مفعوله، اگه به کشاف برگردونید اضافه اختیار اضافه فاعله، هر دوش درست. علی اون بیان نمی کنه که احتیاط احتیاط وجوبیست یا سوابی، اما مرحوم محقق میگه احتیاط او احبت است. کشاف بیان نمی کنه احتیاط وجوبیست یا سوابی. فاضل مقداد شوشون وجوب میکنه، اصلا شوشون احتیاط نداره. مرحوم محقق این احتیاطی رو که در کشاف هم داده میپذیره و احبت میدونه، ولی هیچ کدوم ازش بر نمیاد که احتیاط وجوبی است یا احتیاط استوابی است، مشخص نشده. ظاهرش اینه که احتیاط وجوبیه، ظاهرش اینه که احتیاط وجوبیه، چون استحباب که حرفی نداره، استحباب تکرار صلوات که اصلا حرفی نداره، میشه بهش فتوا داد. در وجوبش ما داریم احتیاط میکنیم، ولی مسلمه که استحباب هست. هر وقت اسم پیغمبر بیاد ولو صد بار در یه مجلس تکرار بشه صد بار مستحب آدم صلوات بشه، در استحبابش اصلا احتیاط نیست، فتواست. در وجوبش احتیاط هست، پس احتیاط اینجا باید احتیاط وجوبی باشه، اگرچه مشخص نکرده، ولی قرائن نشون میده که احتیاط وجوبی مرادی شده. بله نه، احتیاط وجوبی غیر از اختیاره، اختیار یعنی این فتوا دادن، احتیاط وجوبی یعنی فتوا ندادن، احتیاط یعنی فتوا ندادن، اختیار یعنی فتوا دادن. ما از کشاف احتیاط رو ملاحظه کردیم ولی اختیار رو ملاحظه نکردیم، بنابراین نسبتی که فاضل مقداد رو نسبت تمامی نیست. و یمکن اختیار الوجوب فی کل مجلس مرتن، ممکنه بگیم صلوات در هر مجلس یک بار واجبه، اما این صلوات آخرن، اگر آخر مجلس بخواد صلوات رو بسه، ولی اگه پشتر هر اسمی صلوات بسه که این داره تکرار میکنه، یا اگر دفعه اول شنیده صلوات بسه دفعه دوم با اون صلوات قبلی نباید اکتفا کنه، بله اگر آخر همه یه دفعه صلوات بسه کافیه. و این صلوات ثم ذکره یجب ایزن، این همون وقتی ریس که عرض کردم تصدیح هم میکنه، اگر صلوات فرستاد بعد از شنیدن نام حضرت، ثم ذکره، دو مرتبه اسم حضرت برده شد، یجبایی زن با صلوات دو مرتبه واجبه. پس اگر آخر مجلس خواهد صلوات بفرسته یک بار کافیست، اما اگر بعد از اسم اول، بعد از شنیدن اول صلوات فرستاد، بعد از شنیدن دوم با صلوات فرسته، به اون صلوات قبلی اکتفا نمی کنه. چنانچه در تعدد کفاره داریم به تعدد موجب، که اگر موجب متعدد شد کفاره متعدد. این شما تشبیه هست برای و این صلا ثم ذکر یجب ایزن، تشبیه برای اینه، تشبیه برای ما قبلش نیست و الا فلا تشبیه برای ما قبله. کما این که کفاره متعدد می شود اگر موجب کفاره متعدد شود، به شرطی که خود کفاره فاصله شود، یعنی دوبار مثلا کار خطا انجام داده، وسط این دوبار کفاره داده، خب بعد از بار دوم هم باید کفاره بده. اگر کفاره فاصله شده بین دو تا کار خطایی که کرده، دو تا کار خطایی که از یک جنس بودن، باید بعد از خطای دوم دو مرتبه کفاره رو تکرار کنه، کفاره متعدد میشه. و الا فلا، یعنی الا یعنی اذا لم یتخلل، اذا لم تتخلل، اگر کفاره متخلل نشده باشه بین این دو موجب و بخواد آخر این دو موجب کفاره بده، فلا، یعنی کفاره لازم نیست متعجب بشه، همون یک کفاره کافی است. پس در کفاره حکم این است که اگر بعد از موجب اول کفاره رو داریم، بعد از موجب دوم هم باید بدیم، ولی اگر تأخیر انداختیم بعد از موجب دوم یک بار کفاره کافیه. در صلوات هم همینطوره، اگر ما بعد از اولین باری که شنیدیم اسم پیغمبر رو صلوات فرستادیم، بار دوم هم که میشنویم باید صلوات رو بسیم. اما اگر گذاشتیم در آخرین باری که شنیدیم صلوات فرستادیم، دیگه احتیاج نیست که تکرار کنیم و تعدد لازم نیست. این قول دوم، احتمال دوم بود، احتمال دیگر بود. خب با وجود این دلائلی که ما الان ازشون استفاده کردیم و تکرار وجوب رو به دست آوردیم، تازه تکرار وجوب رو به دست آوردیم، چرا بعضی ها فتوا به تکرار ندادن بماند، فتوا به وجوب هم ندادند؟ ما از این دلائلی که آوردیم هم استفاده کردیم، تکرار رو هم استفاده کردیم، وجوب رو، ولی میبینیم مشهور نه به تکرار فتوا داده و نه به وجوب فتوا داده. یعنی نه تنها نگفته تکرار واجب نیست، بلکه یک بار رو هم واجب نکرده، همه رو مستحب کرده. علت چیه؟ علت اینه که اصل عدم وجوبه، شهرت هم بر عدم وجوب داریم که همچه که ملاحظه میکنید، این اصل شهرت هر دو مستند به کار خود پیغمبره. خود پیغمبر در زمانشون به مؤذنین نفرمودن هر وقت از هم میگید که اسم منو میبرید صلوات بفرستید، و همچنین نفرمودن تکرار کنید، تعلیمی داده نشد. مؤذن میومد زبانشون میگفت، اسم پیغمبر رو میبرد، صلوات رو میفرستاد. بعد مرحوم معقل میفهمد الان هم همینطوره، مؤذن از هم میگه صلوات میفرستاد. خب زمان ما هم همینطوره، زمان ما بعضی از مؤذنین صلوات نمی‌فرستن. بله بعضی صلوات می‌فرستن، البته شنونده ها غالبا می‌فرستن. اما خود مؤذن می‌بینید اسم رو می‌بره، گاهی صلوات نمی‌فرسته، گاهی هم می‌فرسته. پس بالاخره اینطور رایجه که تو اذان صلواتی گفته نمیشه. علت اصلش هم همینه که پیغمبر تعلیم نداد به مؤذن که تو این کارو بکن، اگر واجب بود تعلیم میداد، چون تعلیم نداد کشف میکنیم که واجب نیست. پس همین عدم وجوب که از کار پیغمبر استفاده شده، مدرک شهرت و اصل عدم وجوب است در اینجا. اگر پیغمبر تعلیم میداد، نه شهرتی اون طرف پیدا میشد، نه اصلی جاری میشد. این اصل و شهرت به خاطر این بود که پیغمبر تعلیم نداد و تعلیم ندادن پیغمبرم حتما به خاطر واجب نبودنه، ولی اگه چیزی واجب بود پیغمبر رها نمی‌کرد. و لعل دلیل عدم وجوب، یعنی عدم وجوب صلوات، یکی اصل است یکی شهرت است، الاصل و شهرت، که این اصل شهرت مستندن به عدم تعلیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم للمؤذنین. ایشون به مؤذنین تعلیم نکردن که بعد از ذکر اسم من صلوات بپرسید، تعلیم کردن که چگونه اذان بگید، ولی تعلیم نکردن که صلوات بپرسید. معلوم میشه که صلوات لازم نبوده و الا در ضمن تعلیم اذان تعلیم صلوات هم میشد. مستندن این اصل شهرت به عدم تعلیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم للمؤذنین و ترکهم ذلک، یعنی عدم تعلیم و ترکهم ذلک، یعنی عدم تعلیم و ترک خود مؤذنین ذلک، یعنی ذکر صلوات رو مع عدم وقوع نکیر لهم، هیچ انکاری هم از جانب پیغمبر یا ائمه نشد. اونها ترک می‌کردن، از آن میگفتن، صلوات نمیفرستادن، پیغمبر یا امام اونها رو من نکردن، انکار نکردن که چه کارتون ناپسنده، نگفتن کارتون ناپسنده، بحثی نشده. پس معلومه که واجب نبود، اگه واجب بوده زود تذکر میدادن. کما یفعلون الان، چنانچه الان این چنین انجام میدهند و انکاری نمیشه. و این کما یفعلون الان رو من مثال گرفتم برای ترک هم ذلک مع عدم وقوع نکیر لهم. شاید شما بتونید بگید که مثلا مثال باشد، تشبیه باشد برای وقوع نکیر لهم، چنانچه الان انکار می شود، یعنی در زمان ما الان انکار می شود در حالی که در زمان پیغمبر انکار نشود. کما یفعلون الان، یعنی کما یفعلون این انکار را الان، یا کما یفعلون اون ترک را الان، هر دوش می شود. خیلی ظاهرش اینه که بله، ولی یه معظم به معظم میخواه بله، کما یفعلون این معذنین ترک را، یا کما یفعلون شنوندگان این نکیر را، هر دوش میشه. البته ظاهرش اینه که همونطور که میفرمایید مربوط به ترکه، که منم از کارش همینطور توضیح دادم که گفتم امروز زمانیشون ترک میکردن، زمان ما بعضی ترک میکنن. ولو کانه لنقله، اگر خب ممکنه کسی بگه که شاید پیغمبر تعلیم دادن حالا به شما نرسیده، میفهمد ولو کانه لنقله، اگر تعلیم پیغمبر وجود داشت برای ما نقل میشد، تمام کار پیغمبر نقل کردن، خب اینی که نقل نشده معلومه که نبوده، اگه بود نقل میشد. خب این مبحث تمام شد. پیغمبر معلوم شد که صلوات و سلام واجب مستحبه، که بحث شد. بر دیگران چی؟ بر دیگران چی؟ آیا بر دیگران میشه صلوات و سلام؟ میفهمد آیات داره که بر دیگران میشه صلوات و سلام. خود خدا میفهمد که من و ملائکه صلوات میفرستیم بر مؤمنین، پس میشه صلوات و سلام. صریح آیات بله؟ و سلام علیه، السلام علیه نبله و دستانی سلامه، ولی صلوات هم میگه میشه فرستاد، بل مومنی میشه صلوات فرستاد. پر از کشاف نمی میکنه، کشاف تفسیر میده، میگه اون کسی که اسمشو میاری و میخواد صلوات برش فرستی دنبال پیغمبر میاری، که اسم پیغمبر میاری، بعد میگه مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد، که آل مستقل صلوات نمیفرسی، به دنبال پیغمبر باید صلوات میفرسی، اگه این باشه اشکال نداره، هر اگه بخوای مستقل بفرسی اشکال داره، اگر بخوای مستقل بفرسی مکروهه. چرا؟ به دو دلیل، یکی صلوات مستقل شعار پیغمبره و این شعار رو سعی کن در مورد دیگران به کار نبری. دوم اینکه این روش صلوات مستقل فرستادن بر دیگران روش شیعه است، روش رافضه است. سعی کن صلوات مستقل نفرستی، تا در زمره رافضی ها قرار نگیر. این تو مطلب رو صاحب کشاف میزه. بعد مرحوم محقق میگه که اگر دلیل داریم چرا حکم میکنی که نفرستید؟ چرا میگی مکروه؟ اینم که میگی شعار پیغمبره مانع نداری، شعار پیغمبره حفظ میکنی؟ برای کسی هم به کار میمونه، میگه شعار کسی رو نمیشه برای کسی به کار برد. دلیل برای این حساب داشته باشیم حرف دیگریست، ولی اگه دلیل برای این حساب نداشته باشیم که آیم این حساب رو داری نفی میکنه، چه دلیل داره، چه جهت داره که شما میگید چون شعار پیغمبری در مورد دیگران به کار نرفت؟ عیبی نداره. اما گفتی این شعار رفضه است، رافضی ها در دیگران به کار میبرند. ما به شما میگیم که شما در پیغمبر به کار بردید، در دیگران به کار نبردید، در پیغمبر شد شعار، بله شعار نبود، کار شما رو شعار کرد. شیعه در غیر پیغمبرم به کار برد، کار او شد شعار. هیچ کدوم شعاری که از حدیث و شعر رسیده باشه نبود، همین ضربه کارهای مردم این رو شعار کرد. بعد میگیم که مگر اگر چیزی شعار قومی شد، حالا فرض کن صلوات بر آل شعار ماست مستقلن، اگه چیزی شعار قومی شد دیگه نباید کسی دیگه عمل کنه. خب نماز خوندن یومی هم شعار شیعیان هست، اونم ترکش کنه به بهانه اینکه مال شیعه است. شما هر چی رو که شعار شیعه هست رها میکنی، خب نماز هم شعار شیعه هست، روز هم شعار شیعه هست، اونم رد کنی، اونم رها کنی، پس معلوم در حال که رها نمی کنی، پس معلوم میشه که شعار قومی بودن، شعار یک قوم بودن باعث نمیشه که عوام دیگر اون شعار رو ترک کنه. باید ببینید دلیل چی میگه، کار به این نداشته باشی که شیعه چی میگه. دلیل اگر گفته صلوات مستقل رو میتوان بر دیگران فرستاد، تبعیت کنی. حالا شیعه میفرسته اون عمل میکنه به دلیل، تو هم عمل کن. بعدشون میفهمد این رو اناده، این مرحوم مرحوم میفهمد رو اناده این حرفا، که چون شیعه گفته ما ترک میکنیم. و این اناد فکر نکن مخصوص اینجاست، در جای دیگه هم اینا دارن. در قبر مستحبه که مسطح کنند، قبر و سنگ قبر رو مسطح کنند. اینها میگن که ما چون شیعیان مسطح میکنن عمل نمیکنیم، به مستحب عمل نمیکنیم، بلکه ما تسنیم میکنیم. تسنیم یعنی مثل پشت ماهی خمش میکنیم، قبرمون رو خمیده درست میکنیم، نه به خاطر اینکه روایت داریم، بلکه به خاطر اینکه شیعیان اونطور میکنن ما اینطور میکنیم. به خاطر مخالفت با شیعه میبینید که از مستحبی دست برمیدارن و یه عمل دیگه میکنن. نظیر دیگه هم براش هست و اونه که قبل از اسم، قبل از کلمه آل علا اضافه میکنن، قبل از کلمه آل علا اضافه میکنن، میگن شیعیان علا اضافه نمی کنن، ما خلافند اونها علا را اضافه میکنن. بعدم میگن که شیعیان برای امضای کار خودشون یه حدیثی هم نقل میکنن، من فصل بینی و بین آلی به علا لم ینل شفاعتی. این حدیث رو شیعه نقل میکنه و به خاطر وجود این شیعه علا نمیاره که به لم ینل شفاعتی مبتلا نشه. ما به خاطر این که با شیعه مخالفت کنیم علا رو میاریم، از این حدیث هم وحشتی نداریم. سنی میگه، ما در جواب به سنی میگیم همچین حدیثی ما نداریم. بعد فرض هم داشته باشیم شما بیسوادی کردیم، درست نخوندید، من فصل بینی و بین آلی به علی لم ینل شفاعتی، نه به علا، شما درست نخوندید. اگر علی رو از آل استثناء کنید به بهانه این که از نسل من نیست، لم ینل شفاعتی، نه اینکه علا فاصله میندازید، علا آوردید نبودید، چه فرق میکنه؟ یه مطلب ادبیه، پیغمبر میاد یه روایت رو یه که بگه این ادبیات رو رعایت کنید، اینطور نیست. علی گفته شما علا خوندید. خب این مطالبیست که اونها دارن و با شیعه میخوان مخالفت کنه. و مرحوم عقیل میفهمد عجب است که اینها روایتی را نقل میکنند که پیغمبر دستور صلوات داده و در اون دستور علا را نیاورده. با این که علا را بر سر آل در نیاورده اینا چطوری در میاره؟ ثم قال فی الکشاف و این قلت فما تقول فی صلات علا غیره صلی الله علیه و سلم، از کسی صلوات بر غیر پیغمبر بفرسه حکمش چیست؟ قلتو القیاس یقتضی جواز و صلاته علا کل مؤمن. قیاس اقتضا می کند که صلوات بر هر مؤمنی جایز باشه. قیاس نمیگه برهان، قیاس در فقه، نه قیاس در منطق. قیاس در منطق کم برهانه، قیاس در فقه همون قیاسیست که ما رد میکنیم ابو حنیفه اثبات میکنه. سنی معتقده به قیاس هست. قیاس همون تمثیل منطقی ماست، یعنی حکم از جایی به جای دیگه منتقل کردن. ایشون میگه قیاس اقتضا میکنه جواز صلات. بعد مرحوم مقدام میگه قیاس نیست برهانه، چطور اسمش روش قیاس؟ القیاس یقتضی جواز صلات علی کل مؤمنین جا لقولی تعالی هو الذی یصلی علیکم و ملائکته و قول خدا و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. اولا که خود خدا میگه من که خدا هستم با ملائکه صلوات میگوشیم بر مؤمنی، علیکم کم خطاب به مؤمنی. ثانیا به پیغمبر دستور میده صل علیهم یعنی مؤمنی، پس هم خود صلوات میفرسته هم ملائکه صلوات میفرستن هم به پیغمبر دستور میده که صلوات بفرست. خب این قیاس اقتضا میکند که صلوات بر غیر پیغمبران جایز باشه. توجه میکنه قیاس نیست، کبره کلیه. خدا میفرماید چون من ملائکم پیغمبرم صلوات میفرستین، مثلا ما میتونیم بگیم پس بقیه هم بفرستن. این چون حکم رو خدا برده، رو پیغمبر برده، رو ملائکه برده، این چون فکر کرده که اگر حکم رو بیاریم رو مؤمنین میشه قیاس. این چون دیگه یعنی کشاف دیده در این آیه ذکر شده که خدا صلوات میفرسته، ملائکه صلوات میفرسته، پیغمبر هم صلوات بفرسته. بعد گفته خب حالا ما مؤمنین چی؟ ما مؤمنین چی؟ دلیل شامل ما مؤمنین نمیشه. چون شامل ما مؤمنین نمیشه پس باید با قیاس درستش کرد، یعنی حکم رو از خدا و ملائکه و پیغمبر سرایت بدیم به بقیه مؤمنین، این میشه قیاس. اینطوری فکر کردی گفته قیاس. بعد مرحوم محقق حالا که بعد میرسیم به عبارتش میگه این قیاس نیست، این برهانه. برهانه که بعد برهان بودنش هم توضیح میدیم. فعلا قیاس بودنش رو توضیح بدیم، یعنی حرف کشاف روشن شد که میگه قیاسه، معلوم هم شد که قیاس یعنی چی. و قول پیغمبر اللهم صل علی آل ابی اوفا. پس پیغمبر داره صلوات میفرسته بر غیر خودش، بر کسی دیگه. دو تا مدرک قبلی که ذکر کردیم آیه بودند، هو الذی یصلی یا وصل علیه، این مدرک روایته. لذا هم مدرک آیی داریم، مدرک کتابی، هم مدرک سنتی. ولکن کشاف داره میگه ولکن للعلمای تفصیلا فی ذلک، فی ذلک یعنی در این که بخواهی صلوات بر غیر پیغمبر بفرستی درش تفصیل دارن. تفصیلشون اینه که اگه با پیغمبر جمعشون کردی کنار پیغمبر قرار دادی عیب نداره برای اونام صلوات بفرست، اما اگه بخوای مستقلا برایشون صلوات بفرستی جایز نیست. اللهم صل علی آل ابی، این کلی میفرمود بودی اوفا نیست. اللهم صل علی ابی یعنی خودم دیگه، آل ابی یعنی آل پدر من، آل پدر من که خودم هست، خود یکیش خودشه، خود حضرته. نه اونجور که من تو ذهنمه روایت به این صورت اللهم صل علی آل ابی اوفا، که ابی اوفا گروهیه یا شخصیه، وقت علی آل ابی اوفا پیغمبر داره صلوات بر او میفرسته. اون چی که تو ذهن منه، البته حدیثی که اینجا نقل میشه تو کتاب ما ویونو گذاشته اوفا جز حدیث حساب شده، من مراجعه جدید نکردم چون تو ذهنم این بود که پیغمبر بر آل ابی اوفا صلوات فرستاده. بله لقوله تعالی و لقوله صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی محمد علی آل ابی اوفا، چون شما اگر اوفا رو بیرون از حدیث بیارید خبر برای قوله قرارش میگیرید، وقت در حالی که قوله خبر مبتدا نیست اصلا بر قولهیه. پس اون دم که ذهن من میاد اوفا جز حدیثه، اصلا صلوات پیغمبر بر آل ابی اوفا است. خب ولیکن در علما تفصیل هم فیزالش علما تفصیل دارن، عرض کردم تفصیلشون چیه. و هو انها این کانت، انها یعنی این صلات، اگر الان سبیل تبع باشد یعنی پیغمبر رو صلوات بفرسیم بعد به تبع هم بعد بقیه بفرسیم اشکالی نداره، که قولی که صلی الله علی نبی و آل، که و آل رو زمینه کنیم به نبی که یک صلوات بر پیغمبر باشد و بر اونها فلا کلام فیها، در چنین صلاتی کلامی نیست اشکالی نداره، فلا کلام نه اشکالی نداره. اما اذا افرد غیرهم، غیر پیغمبر اگر جدا بشود از پیغمبر و جدا بخوام برشون صلوات بفرسیم، غیر او من اهل بیت به صلات، یعنی غیر او که عبارت از اهل بیتن، اذا افرده به صلات یعنی صلات بر اونها تنها فرستاده شود، جدا فرستاده شود، کما یفرد و هوبه، چنانچه صلوات بر خود پیغمبر جدا فرستاده میشه، کما یفرد یعنی چنانچه خود پیغمبر جدا میشود و جدا بر اون صلوات فرستاده میشود، اگر ما اهل بیت رو هم جدا کنیم و بر اهل بیت بخوام صلوات جدا بفرسیم، فمشروحون لأن نزالک سار شعارن لذکر رسول الله، چون صلوات فرستادن شعار شده برای یاد پیغمبر، برای اسم پیغمبر، این شعار رو نباید در دیگران به کار برد، این اولا، ثانیا و لأنه یعدی الى الاتهام بالرفض، اگر بخوایی مستقلا بر آل صلوات بفرسی منجر به این میشه که متهم به رافضه بودن بشی، رافضه بودن که اشکال دارد، نباید سمتش رفت، بلکه باید کاری نکرد که اتهام به رافضه هم پیدا بشه، تشبه بس خود رفض. این کلمه خیلی جالبه ها، میخواد بگه تو متهم به رافضه میشی، این ممنوعه، حالا اگه رافضه بشی که دیگه هیچی، خونه هم مواهه، رافضه بعد بله بعد مستقله بعد آل میفرسی. شما یک دعایی هست که در جمعه بعد از ظهر میخونیم در مفاتیح آمده در آخر اعمال جمعه، مال ابوالحسن زراب اصفهانیه، ناقلش ایشونه، داره که این جمعه رو، این دعا رو هر روز بعد از جمعه بخونید، هر چی ازتون فوت شد سعی کنید این دعا فوت نشه، خیلی بهش ترغیب شده و خیلی هم غافلن از خوندنش. که بعد از این که صلوات مفصلی بر پیغمبر میفرسه و 12 امام رو جدا جدا میاره بر هر کدومشون مستقلا صلوات میفرسه، هر کدوم تقریبا یه خط صلوات برش میفرسه بر هر کدوم جدا جدا، این داریم تو حدیه خودم که صلوات مستقل بر آل داره، این مثال عرض میکنم مثلا مستقل کاملا مستقله. بله اصل بعد از جمعه شروع میشه که تا غروب جمعه میشه خوندش، که تمام صلواته، تمام صلواته و بسیارم، البته وقتی به امام زمان میرسه یه نقطرم دعا میکنه ولی بقیه صلوات. خب این صلوات بر ائمه بر هر 12 تاشون جدا جدا ذکر شده، پس شیعیان این کارو دارن، در دعاشون دارن، در غیر دعا دارن، تو خود زیارت ها سلام هم میدیم، صلوات هم میفرستیم بر خودمون مخاطبمون که امام خواسته. بله ولا یخفا ما فی، مرحوم محقق میفرماد لا یخفا ما فی، یعنی آنچه در کلام کشافه مطلب درستی نیست، اشکال درش هست. فعین نماز کرهو برهان و لاقیاس، این اولین اشکاله. اونی که ایشون ذکر کرده برهان نه قیاس، اول میگه قلت القیاس یقتضی، خود کشاف ادعا میکنه که قیاس اینطور اقتضا میکنه و ما معتقدیم که نه خیر برهان اینطور اقتضا میکنه، نه تفسیر رو اصل فرستادن سلوات و بقیه این رو برهان اقتضا میکنه. چرا؟ چون خداوند این کار رو انجام میدهد و هر کاری که خدا انجام دهد در صورتی که ما متمکن از انجامش بدیم جایزه، بر ما جایزه. اصلا کاری که خدا انجام میده کاری جایزه، ملائکه انجام میدن کاری که ملائکه انجام بده جایزه، پیغمبر موظف شده که انجام بده کاری که پیغمبر انجام میده جایزه، جایز بودن شرفه، پیغمبر نماز شب میخونه جایزه. حالا وجوبش ما کار نداریم، ممکنه یه چیزی بر پیغمبر واجب باشه بر ما واجب نباشه، ولی اگر بر پیغمبر به عنوان که مسلمانی از مسلمان ها واجب جایزه بر ما جایز میشه. پس دلیل ما برهانیه، صغرا کبرا داره، میگه این کار رو پیغمبر انجام میدهد و هر کاری که پیغمبر انجام میدهد بر مؤمنین جایز است. نتیجه میگیری پس این کار بر مؤمنین جایز است. میبینید برهان این قیاس نیست، برهانیست که مدرکش هم آیه است هم روایت. آیهش هم خوندیم، روایتش هم دیدیم. ولا یخفا ما فیه فإن ما ذکره برهان ولا قیاس و این البرهان من العقل و نقل کتابا و سنتا. این برهان اسم این است، من العقل و نقل خبرشه. برهان هم از عقل داریم هم از نقل داریم، سلام علیکم، یعنی هم برهانی داریم که مقدماتش عقلیست، هم برهانی داریم که بعض مقدماتش نقلیست. نقلم چه کتابی چه سنتی همه رو داریم، کما نقله بود چنانچه خود زمخشری نقل کرد. و مثل همینم هست، مثل همون دلایل قبلی هست، قول خداوند که فرموده و بشر صابرین. این استدلال جدیدیست که ایشون رو این استدلال خیلی تکیه داره، این مرحوم محقق تکیه داره که کسانی که انا لله و انا الیه راجعون بعد از مصیبت میگوین اولئک علیهم صلوات و من ربهم و رحمه. بعد میفرماد که بدون شک اهل بیت پیغمبر بعد از مصیبت انا لله و انا الیه راجعون میگفتند، ما میگیم تا چه برسه به اونها. پس مشمول این آیه بودن اولئک علیهم صلوات و من ربهم، نشون میده که بر آل پیغمبر خدا صلوات فرستاده. اگه بر آل پیغمبر صلوات فرستاده به ما هم اجازه صلوات داده شد، پس ما میتونیم بفرستیم ملو مستقلن بدون از کفتن بر پیغمبر. و مثل همین مازوکر است قول خداوند که فرموده به بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که بعد از مصیبت کلمه ترجیح رو میگن اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، که خداوند میفرماد من بر این کسانی که بعد از مصیبت کلمه استرجاع رو میگن صلوات میفرستم. خب با همون قانونی که گفتیم کسی رو که خدا برای صلوات بفرستد جایز است که ما هم صلوات بفرستیم، صغرا و کبرا درست کردیم دیگه، قیاس درست کردیم، قیاسی که یکی از مقدماتش آیه است. فإنها تدل، یعنی این آیه دلالت میکند بر اینکه صلوات خدا بر من یقول هازا بعد المصیبه، هازا یعنی کلمه استرجاع، یعنی ان الله و ان الیه راجعون، دلالت میکند بر اینکه صلوات خدا بر کسی است که این صلوات الله اسم این است علی من یقول خبرشه، صلوات خدا بر کسی است که یقول هازا بعد المصیبه، یعنی این کلمه رو بعد از مصیبت میگه، این ان الله و ان الیه راجعون رو بعد از مصیبت میگه. این یه قانون کلی است. خب حالا مصادیق این قانون رو ملاحظه کنید، یکی از مصادیقش ائمه خود ما حسن علیه السلام که اونم بعد از این مصیبت این کلمه رو حتما گفتن، پس مشمول صلوات خدا میشوند. ولا شک در صدورهی، صدوره یعنی صدور انا لله و انا الیه راجعون، کذالک یعنی بعد المصیبه ان اهل بیت، این کلمه بعد از مصیبت از اهل بیت صادر شده، پس اهل بیت هم مشمول این آیه هستند. من غیر همیزم، غیر اهل بیتم این کلمه را بعد از مصیبت گفتن و اونا مشمول آیه هستن، پس بر اونا میشه صلوات برسن. فاذا ثبت لهم الصلاه من الله، این کبرا رو داره میگه. صغرا اینه که اینها مشمول صلوات خدا هستن، کبرا اینه که اذا ثبت لهم، یعنی برای ائمه بل غیر ائمه هم، صلوات من الله، فیجوز القول بذالک لهم، جایز است که ما هم قائل بشیم به جواز صلوات لهم برای ائمه علیهم السلام. اگر از خدا اجازه اعلام شده، معلوم میشه که ما هم اجازه داریم. پس کردم کاری که خدا انجام بده برای ما مجازه، در صورت که بتونیم ها، یه به کاری که خدا انجام میده ما نمیتونیم انجام بدیم هیچ، اما کاری که خدا انجام بده برای ما مجازه، مگر دلیل گفته باشه نه، مثلا خدا میمیراند برای ما مجاز نیست که بمیرانیم، ما اگه بکشیم قصاص میشه. یه جاهای دلیل گفته نه، بله، ولی اونجا که دلیل نگفته، کاری که خدا انجام میده تازه به ما میگه من این کار انجام میدم، معلوم میشه ما مگه بتونیم انجام بدیم اشکالی نداره. تازه حالا از خدا بگذاریم، به پیغمبر دستور بود این کار انجام بده، معلوم میشه کاری که بشر میتونه انجام بده. اگر اختصاص به پیغمبر داشته باشه دلیل اختصاص میخواد، دلیل اختصاص نداریم، پس باید حکم رو درباره غیر پیغمبر اجرا کنیم. فإذا ثبت لهم الصلاة من الله، این عبارت رو من خوب معنا نکردم، اقتضا جوازه او جواب ازاست، فیجوز جواب نیست. فإذا ثبت للائمه علیهم السلام صلاة من الله، در نتیجه جایز باشد قول به صلوات لهم برای ائمه و هو ظاهرون، اگر چنین باشد اقتضا میکند جواز این من الله، اقتضا میکند جواز مطلق را، یعنی جواز بر همه را، اگر بر ائمه جایز است بر همه جایز است، اگر خدا عمل میکند همه میتوانند عمل کنند. یا بفرمایید اگر صلوات به خاطر این کلمه بعد المصیبت جایز است، مطلقا جایز است. مطلقا رو سه جور معنا شدن، یکی این که وقتی بر خدا جایز است بر بقیه هم جایز است، یکی این که وقتی بتوانی بر ائمه بفرستی بر بقیه هم میتونی بفرستی، یکی این که اگر بعد از به خاطر کلمه استرجاع بعد المصیبه اگر تونستی بفرستی در بقیه موارد ولو که به خاطر کلمه استرجاع نباشی میتونی بفرستی. پس جایز از صلوات فرستادن مطلقا، هم از جانب غیر خدا، هم بر غیر امام، هم به خاطر غیر کلمه استرجاع، مطلقا میتونه بر کسی صلوات فرستاد. بله، انفراد به خصوصهی، بله، اقتضا جوازه مطلقا، یعنی مطلقا جایز است، چه منفرد باشد چه جدا باشد چه مجتمع باشد، بله انفراد به خصوصهی هم جایزه. قبلا نگفت اجتماع و انفراد رو، همون توی که از کردن متقا و همون سجور که من کردن منا کرد، بل می فهمد بلکه انفراد هم مجازه، یعنی صلوات جدا فرستادن بر امام هم جایزه. لازم نیست صلوات بر امام به تبع صلوات بر پیغمبر باشه که زمخشری اجازه داد، بلکه اگر صلوات بر حال جدای از پیغمبر هم باشه بازم جایزه. فلا مجال تفصیل بین انفراد و علا سبیل تبعیت، که زمخشری این تفصیل داد، زمخشری گفت اگر علا سبیل تبعیت باشد اشکال ندارد و اگر علا سبیل انفراد باشد مشروح است. ولا ینبغی جعله شعارا له ایزن ولا ذلک مانعا، سزاوار نیست که این صلوات رو شعار پیغمبر قرار بدی ایزن، یعنی شعار مخصوص ایشون بگی، این سزاوار نیست. بله برای پیغمبر هست، ولی شعار مخصوص ایشونه، به طوری که هر جا فرستاده شد علامت این است که اون کسی که برای صلوات می‌فرستن پیغمبره، این رو نمیتونیم اثبات کنیم. شعار برای پیغمبر، شعار خاص برای پیغمبر نبود قرار میدید. ولی هم بقی جعل این صلوات رو شعارن لهو صلی اللہ علیه و علیه و سلم ایزن. این بعد از لهو باید صلی اللہ علیه و علیه و سلم اون میلوشنه، بعد از ایزن، بعد از ایزن نوشته. کتاب شما هم ایتره؟ بعد از ایزن نوشته، بعد خوب خوب نیست. ولا ذالک مانعن، این لا ذالک مانعن عطف بر ضمیر جعلهو، بر جعلهو شعارن، اینطوره عبارت، اینطور من میشه. ولا ینبغی جعل ذالک مانعن، اولا نباید این رو شعار پیغمبر قرار بدی، ثانیا نباید این شعار بودن رو مانع از سرایت قرار بدی. بر فرض هم شعار باشه، خب شعار پیغمبر باشه در مورد دیگران به کار بشه، چه اشکال داره؟ ولا ذالک مانع، یعنی ولا ینبغی جعل شعار بودن رو مانع، که بگی حالا که شعاره مانع از این میشود که بر دیگران صلوات بفرستی. بله، ما میخوام بگیم اگر چیزی جایز است، بالاخره این شخص، ببینید کلمه استرجاع، این شخص لایق کرده که برای صلوات فرستاده بشه. ما میتونیم اگه جای دیگه لیاقت رو دیدیم صلوات رو بفرستیم. نه، قیاس نمیشه. ببینید علت لیاقته. ما میتونیم در جای لیاقت کشون صلوات رو بفرستیم، ولو کلمه استرجاع نباشه. حالا اگر این معنی رو بگید قیاسه و نتونید با این بیانی که عرض میکنم حل کنید، این معنی سومی که برای مطلقا کردم رد کنید. ولی معنی سوم رو میخوام بگم درسته، منتها با همین بیانی که عرض میکنم باید تشمیلش کنم. بله، همین عرض میکنم بیم، حرف هم همین بود که وقتی لیاقت ثابت شد و صلات لهم من الله ثابت شد، دیگه حالا چه بعد از استرجاع باشد، چه به خاطر استرجاع باشد، چه به غیر خاطر استرجاع، اشکالی نداره.
علت نورمانی
هم دیگه ایناس بعد از مصیبت این رو میگفتن، بعدا حالا خب بعد از مصیبت، ببینید چون بعد از مصیبت این حرف رو میزن، لیاقت پیدا کردن، پس معلوم میشه هر جا لیاقت بوده است. قیاس هم رسول الله میخوام درست کنم، البته رسول الله نیست، شاید مصمت الله باشه، ولی حالا بفر از اون قبول نکردی این قیاسی که ما میکنی، از میکنم مطلقایی که معنی سبا میکنی برای مطلقا گفتیم رد میشه.
اجمالا خلاصه
جواز
ثابت شد،
انقدر
که
جواز
ثابت شد
انتوادم
ثابت میشه.
بله، جواز ثابت شد مطلقا، مطلقا به قول شما یعنی اجمالا، یعنی به طور کلی جواز ثابت شد. به طور کلی که میگیم یعنی موارد خاصی که عرض کردیم، به اجمال خیلی
اصل جواز به اون مهم دیدیم، اون خاصی دیم و اصل سلمان فرستان در شخصی بدون پیغمبر قیل لا عرض فرید تبعیر و جواز است یا جواز است میگیم وقتی من الله جواز شد.
پس بله، اگه اونطوری دارین معنی میکنید هم محرفه عرض بنده میشه که اصل جواز ثابت شد مطلقا، یعنی بدون قید، بدون قید. مطلقا رو ما هم که معنی کردیم منطقه اسم قیده رو بردیم، گفتیم چه این باشه چه اون باشه، شما این فهمه یعنی بدونه قید، خب بدونه قیدم درست، همون مطلق برمیگرده به همون که هست. خب ولا یم بقی جعل هوشارن لهو ایزن ولا زارک مانه ان، که اینو توضیح دادم. بعد معنه لا معنه للحکم به کراهت ما سرد، مطلب دیگریست که ظاهرا وقت اجازه خوندنش نمیده، میزنیم شاید جلسه نمیده. بله، این انفراد اچه و جوازه، اقتضا جوازه او، بله اقتضا انفراد رو به خصوصه، یعنی آیه که داره بیان میکنه که خدا صلوات میفرسته بر گویندگان کلمه استرجاع، گویندگان رو پیرو پیغمبر قرار نمیده که بگه صلوات بر پیغمبر میفرستم و بر این گویندگان، مستقلن داره بر گویندگان صلوات میفرسته. پس از خود آیه استفاده می شود انفراد به خصوص، از خدا آیه استفاده میشه انفراد و خصوص، چون خدا نفرموده اولای که علیهم صلواتون به تبع صلواتی بر پیغمبر فرستاده میشه. این صلواتی که بر این گویندگان کلمه استرجاع میفرسته، این صلوات رو تابع صلوات بر پیغمبر قرار نمیده، مستقل هم برشون صلوات میفرسته. پس آیه اختصار میکند اصل جواز رو یک و انفراد للخصوص رو دو.